ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد دو انفجار دیگری که امروز شهر کابل را تکان داد. یک مقام وزارت داخله میگوید
متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
قیودات نو به خاطر افزایش کرونا در کشور افزایش یافته. یک مقام وزارت صحت گفت
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه میکنیم روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است.
معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. یک مقام این وزارت میگوید
کوهان محمد رسول باوری به عنوان معین فرهنگی خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
صحبت به مناسبت روز مبارزه با کار شاقه اطفال. در مسائل جهانی رئیس جمهور روسیه میگوید روابط کشورش با آمریکا نسبت به دوره رئیس جمهور سابق آمریکا بسیار بدتر شده. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انفجارهای ماین در کابل جان حداقل 7 غیر نظامی را گرفت و 6 تن را زخمی کرد. یک منبع اداره محلی ولایت غور میگوید که ولسوالی تولک امروز به دست طالبان افتاد و مقامهای عربستان سعودی گفتند که امسال صرف 60 هزار تن از شهروندان و باشندگان واکسین شده آن کشور می توانند در مراسم حج اشتراک کنند. تفصیل خبرها. مقام‌های پلیس کابل میگویند که در دو انفجار در نواحی 6 و 13 دستکم 7 غیر نظامی جان باختند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در دو رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دار دوازده نو تونس که در شهر مسافربری میکردن از انفجار ماین قرار گرفتن. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند.
این انفجارها بعد از ظهر امروز در منطقه مهتاب قلعه و در نزدیک شفاخانه محمد علی جناح رخ دادند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. یک منبع در اداره محلی ولایت غور میگوید که ولسوالی تولک چاشت امروز به دست طالبان افتاد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را ترک کردند. در این حال عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید تماس با ولسوال تولک از ساعت 10 امروز قطع شده و جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
کشته های طالب تا ده بجه که ما گزارش شدن بالای 30 نفر گفتند. شهید ما 10 نفر از جمله یک عامر امنیت ما شهید شده. ما درخواست کماندو کردیم. کماندو انشاءالله ما صد میرسه.
پیش از این سلیمان یوسفی ولسوال تولک به رادیو آزادی گفت که طالبان 20 تن از نیروهای امنیتی این ولایت را کشتن و بازار ولسوالی تولک را تصرف کردند. یک شنبه گذشته ولسوالی شهرک که با ولسوالی تولک همجوار است به دست طالبان افتاد. طالبان در مورد وارد شدن تلفات به افراد این گروه در ولسوالی تولک هنوز چیز نگفتند. فعالیت بخش کنسولی سفارت آمریکا در کابل به دلیل همگیری ویروس کرونا سر از فردا یکشنبه به حالت تعلیق در می آید. این سفارت در خبرنامه گفته که متقاضیان ویزای آمریکا به سفارت نیایند و با سفارت نیز در تماس نشوند. در خبرنامه همچنان آمده که برای برنامه ریزی دوباره وقت ملاقات به کسانی که قرار بود در روزهای آینده به سفارت مراجعه کنند، با آنها به گونه مستقیم تماس گرفته خواهد شد. سفارت آمریکا همچنان گفته که افغانستان از کمک 25 میلیون دوز واکسین ضد کرونا از سوی قصر سفید به شماری از کشورها نیز بهره مند خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 88 هزار تن رسیده. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد جان باختگان را تا کنون بیش از 3400 تن اعلام کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط کشورش با ایالات متحده به پایین‌ترین سطح خود رسیده. پوتین این سخن را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC که روز جمعه نشر شد گفت. این مصاحبه در حال نشر می شود که قرار است ولادیمیر پوتین و جو بایدن رئیسان جمهور روسیه و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته جاری در ژنو دیدار کنند. بایدن گفته که ایالات متحده خواهان رابطه باثبات و قابل پیشبینی با روسیه است، رابطه ای که به گفته او به دو کشور فرصت فراهم کند تا در مورد موضوعات مشترک مانند ثبات استراتژی، کنترل اسلحه و تغییرات اقلیمی با هم کار کنند. مقام‌های عربستان سعودی میگویند که بعد ده ها هزار تن از باشندگان واکسین شده این کشور اجازه خواهند داد که امسال در مراسم حج اشتراک کنند. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از وزارت حج و عمره امروز گزارش داد که این مراسم بر روی 60 هزار تن از شهروندان و باشندگان عربستان سعودی باز خواهد بود. این وزارت گفته افرادی که میخواهند مراسم حج را به جا آورند باید به امراض مزمن دچار نباشند، واکسین شده باشند و بین 18 تا 65 ساله باشند. پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 2 میلیون زائر سالانه در مراسم حج در مکه و مدینه اشتراک می‌کردند، اما مقام‌ها پارسال به حدود 1000 باشنده از سعودی اجازه اشتراک در این مراسم را دادند. و خبر آخر این که هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریوی کانادا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی دیروز از 4 آغاز شد که یک راننده موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز یکشنبه زیر گرفت. متهم رویداد یک جوان 20 ساله است و ناتانیل ولتمن نام دارد. پلیس گفته که این کار را عمدن و با انگیزه ناشی از نفرت انجام داده است. در این رویداد سلمان افضل و همسرش مدیحه سلمان همراه با مادر افضل و دختر 15 ساله ایشان جان باختند. پسر 9 ساله افضل در رویداد زخمی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پلیس کابل از وقوع دو انفجار دیگر در غرب شهر کابل خبر می‌دهد. در این انفجارها حداقل 7 تن جان باخته و بیش از 6 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو انفجار جداگانه پس از چاشت امروز 7 تن را کشت و 6 تن دیگر را زخمی کرد. فرماندهی پلیس کابل گفته که انفجار نخست حوالی ساعت 2:50 پس از چاشت امروز یک موتر مسافربری تونس را در ناحیه 13 هدف قرار داد. در این انفجار یک تن کشته و 4 تن از جمله یک زن زخمی شدند. هدف انفجار دومی یک موتر مسافربری تونس در مهتاب قلعه واقع در ناحیه 6 بود که 6 تن از جمله یک زن را کشت و 2 نفر دیگر را زخمی کرد. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در این باره برای رادیو آزادی گفت:
در دو رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه 6 و 13 دو اردوستان و تونس که در شهر مسافربری می‌کردند هدف انفجار ماین قرار گرفتند. متاسفانه در نتیجه رویدادها 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 6 تن دیگر مجروح شدند. هر دو رویداد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد. متاسفانه قربانی هر دو رویداد افراد ملکی می باشند.
تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروه نپذیرفته است. این در حال است که در این اواخر ناامنی‌ها در شهر کابل به ویژه غربی این شهر افزایش یافته است. پیش از این آقای فرامرز گفته بود که دیشب در ارغنده پایین مربوط به ولسوالی پغمان 5 عضو یک خانواده هنگام بازگشت از مراسم عروسی در راه ربوده و سپس کشته شدند. او افزود که گزارش های ابتدایی نشان می دهد که طالبان در این رویداد دست دارند، اما این گروه در این مورد چیز نگفته است. بلی؟
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که پلیس کابل از وقوع دو انفجار در غرب شهر کابل خبر داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موج سوم کرونا سیستم صحی افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر وضعیت ناگوار است. به گفته مسئولان این وزارت، افغانستان در هفته جاری گراف بالای بیماران موج سوم ویروس کرونا را خواهد داشت. از سوی دیگر در صفحات اجتماعی اعلانات افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بیشتر شده و حکومت هم محدودیت ها را گسترش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که گسترش ویروس کرونا سیستم صحی این کشور را در وضعیت بد قرار داده است. وحید مجرو سرپرست این وزارت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که حالا آنان نامناسب ترین وضعیت را در تناسب با 20 سال گذشته تجربه می کنند. مسئولان این وزارت گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که موج سوم بیماری کرونا در هفته جاری به بالاترین سطح برسد. میرویس علیزای مهون سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه چنان که به گراف جدید واقعات نگاه میکنیم، روز به روز رقم مبتلایان رو به بلند شدن است. به اندازه که تعداد زیاد میشود، به همان اندازه فیصدی بیماران وخیم هم بیشتر میشود. در حال حاضر ما در حال نزدیک شدن به یک سطح بلند هستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از بدتر شدن وضعیت خبر داده که پیش از این شکایت ها از کمبود اکسیژن در سطح کشور مطرح شده است. اما وزارت صحت افغانستان گفت که روز گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 10 دستگاه تولید اکسیژن را در اختیار این وزارت قرار داده است. این 10 دستگاه به ولایت ها فرستاده می شود، اما بیشتر از کمبود اکسیژن در کابل سخن گفته می شود. این وزارت از فعال شدن دستگاه های تولید اکسیژن مصنوعی در شفاخانه های کووید 19 افغان، ژاپن و قصبه خبر داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت ها را افزایش داده است. از امروز تمام نهادهای تعلیمی، تحصیلی، تالارهای عروسی، حمام‌ها، باشگاه‌های ورزشی و شماری از مراکز تجمع مردم مسدود می‌شوند. از سوی دیگر اداره تنظیم زندان‌ها نیز از وضع محدودیت‌ها در زندان‌ها خبر داده و از پایوازهای زندانیان خواسته است که تا 2 هفته به دیدار زندانیانشان به زندان‌ها نروند. صفی‌الله جلال‌زاده سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌ها به رادیو آزادی گفت:
بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و به دلیل گسترش موج سوم کرونا در کشور، رهبری اداره تنظیم امور زندان‌ها به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس در میان پرسنل و تمامی زندانیان در تمام زندان‌های کشور اطلاع ثانی از پذیرش پایوازان مطرح می‌خواهد.
اما رئیس جمهور غنی امروز در ارگ گفت که افغان‌ها تواناییشان را در برابر موج سوم ویروس کرونا نشان دادند. آقای غنی در نشستی با مناسبت رسیدن 700,000 دوز واکسن کمک چین گفت که نظام صحی در تناسب با موج دوم ویروس کرونا در وضعیت بهتر قرار دارد. اما آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته 67 تن جان باختند، بالاترین آمار تلفات در یک شبانه روز در چند ماه گذشته. اما آمار مبتلایان در یک شبانه روز در مقایسه با چند روز گذشته کاهش یافته و به 973 تن رسیده است. آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 89,861 تن و شمار جان باختگان به 3,527 تن رسیده است.
گزارش بود در مورد این که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر شده. محمد رسول باوری، معاون فرهنگی پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده است که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. آقای باوری یکی از مشهورترین باستانشناسان افغانستان بود. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی دانستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
محمد رسول باوری، باستانشناس شناخته شده افغانستان، استاد پوهنتون و معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در سن 64 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ وی را تایید کرده و گفته که آقای باوری به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. محمد صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
بنده فراوان اطلاع حاصل کردم که پوهند محمد رسول باوری، باستانشناس مشهور کشور، استاد پوهنتون کابل و معاون پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ درگذشت. استاد باوری در طول فعالیت خود به عنوان معین فرهنگی وظیفه انجام داد. خدمات ارزنده ای را در توسعه هنر، فرهنگ و بناهای تاریخی افغانستان کرد.
اما آقای مومند درباره زمان و محل مرگ آقای باوری توضیح بیشتر نداد. محمد رسول باوری از چهره‌های مطرح فرهنگی افغانستان بود. وی در بخش نصاب تعلیمی وزارت معارف کار کرد و کتاب‌های درسی بسیاری را تألیف کرده بود. باوری همچنین آثار زیادی در زمینه باستانشناسی دارد. شخصیت‌های فرهنگی افغانستان مرگ وی را یک ضایعه بزرگ علمی و فرهنگی برای افغانستان دانستند. صدیق الله بدر، عضو ارشد گروه رسانه‌ای کلید، خبرنگار و نویسنده:
استاد پوهان محمد رسول باوری یکی از چهره‌های نامدار و شاخص در باستانشناسی شمرده میشه. مرگ او یک ضایعه جبران ناپذیر برای افغانستان و مردم افغانستان هست. پوهان محمد رسول باوری در طی حیاتش ده ها کتاب و رساله در مورد افغانستان باستان نوشتند. باستان شناسی را تشریح کرده، اصول و میتودایز را برجسته ساخته.
همچنین دو روز پیش ظلمی مجددی، نماینده پیشین بدخشان در ولسی جرگه، هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او در چند ولایت به عنوان والی هم کار کرده بود. آقای مجددی از فرماندهان جهادی بود که مدت فرماندهی واحد محافظت از رئیس جمهور را هم در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بر عهده داشت. پیشتر از آن چهار شنبه گذشته نظر ظلمی، یکی از آموزگاران مشهور راهنمایی کانکور افغانستان، نیز به دلیل بیماری کووید 19 جان باخت. در چند روز گذشته این سومین چهره سرشناس افغانستان بود که در ابتلا به ویروس کرونا جانش را از دست داد. ویروس کرونا در سال گذشته نیز جان تعداد از چهره های برجسته سیاسی و فرهنگی افغانستان را گرفت. برخی از خانواده های آنان این موضوع را تایید و برخی دیگر پنهان کردند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان با اشاره به نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه گفته از هر تلاشی که منجر به تامین آتش بس و استقرار صلح در این کشور شود قدردانی میکند. این وزارت با پخش اعلامیه از صدور قطعنامه نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه استقبال کرده و بر مسئولیت علمای اسلام برای وادار کردن طالبان برای قطع جنگ تاکید کرده است. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم.
برایند نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه با استقبال حلقات دولتی و غیر دولتی افغانستان روبرو شده است. وزارت خارجه این کشور با پخش اعلامیه گفته هر تلاشی که منجر به تامین آتش بس و صلح و ثبات دائمی در این کشور شود آن را تایید میکند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، نیز در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که علمای اسلام در زمینه قطع خونریزی مسئولیت دارند.
ما از صراحت قطعنامه کنفرانس مشترک علمای اسلامی افغانستان و پاکستان مبنی بر قطع خشونت ها و افراطیت در افغانستان استقبال میکنیم و به تعهد خود در مورد دریافت رای حل سیاسی و همچنان در مکلفیت علمای اسلام در خصوص وادار کردن طالبا برای قطع خشونت ها، قطع خونریزی، استقرار آتش بس و آغاز مذاکرات معنادار تاکید داریم.
نشست روحانیون افغانستان و پاکستان زیر عنوان اعلان صلح روز پنجشنبه گذشته در شهر مکه به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که در این نشست علمای دینی پرنفوذ پاکستان که پیش از این فتوای جهاد را در افغانستان صادر کرده بودند تاکید کردند که جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداشته و برادر کشی است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مشاور پادشاه عربستان سعودی و عبدالرحمن سدیس امام مسجد الحرام در دیدار روز جمعه با وزیر حج و اوقاف تاکید کردند که یگانه راه حل بحران افغانستان گفتگو و گزینه سیاسی است.
و گفتند که علما میتونه در مشکلات و این خلافاتی که فعلا در این کشور وجود داره مفید و مؤثر واقع شوه و به گفتگوهای صلحی که فعلا جریان داره سرعت ببخشه و کشور عربستان سعودی و علمای عربستان سعودی همیشه همکاری میکنه پروسه صلح و قطعنامه ای که از کنفرانس صادر شدن کاملا تایید خود اعلان کردن.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش اعلامیه ضمن استقبال از قطعنامه این نشست گفته که رد مشروعیت دینی و مذهبی جنگ جاری افغانستان از سوی علمای دینی به گفتمان صلح در این کشور کمک میکند و بر فضای سیاسی افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت دارد. در اعلامیه این کمیسیون همچنین آمده است که تمام گروه‌های سیاسی و اجتماعی مکلف هستند که از توانایی خود برای توقف جنگ و خشونت و برقراری صلح پایدار و عادلانه و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان استفاده کنند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون توضیح بیشتر در مورد نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی در پیام به رادیو آزادی نوشت که برای پایان دادن به مشکل کنونی افغانستان 10 ماه می شود که مذاکرات آغاز شده است. در سالهای اخیر و همزمان با آغاز روند صلح افغانستان چندین نشست علمای دینی در کشورهای گوناگون از جمله در اندونزیا بر راه انداخته شده، اما این نشستها هنوز منتج به قطع جنگ در این کشور نشده است.
یک تصویر 1000 سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
امروز شنبه 12 ماه جون برابر است با روز بین المللی مبارزه با کار کودکان. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان از افزایش تعداد کودکان کارگر در آن ولایت اظهار نگرانی میکنند. آنان میگویند که سروی نشان میدهد که 10,000 کودک خردسال در بدخشان مصروف کارهای شاخه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سید مستقیم 15 ساله 3 سال است که در یک دکان مخروبه در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان مصروف فلزکاری است. او تنها تا صنف 7 درس خوانده و اما به دلیل فقر اقتصادی دست از آموزش کشیده و برای پیدا کردن لقمه‌نان مجبور شده که کار کند. او به رادیو آزادی میگوید که مزد روزانه 800 افغانی است و با این پول خانواده 7 نفره اش را نان میدهد.
پدر مسافر است، کار کردن میتونه روزی 100-150 متر همینجا من نان و میخر میبرم به خانه. مکتب خوندم تا صنف 7 اله کردم، در خانه کس نبود که نان مونده، با خودم در همینجا اومدم روزی 100-150 متر کار میکنم.
قدرت الله فلزکار استاد سید مستقیم است. او میگوید که سید مستقیم در تلاش یاد گرفتن فلزکاری است.
شاگرد است، ماش هم ندارم، همه غریبه تا وقتی همه غریبی و بیچارگیش که میفهم روزگارشون خراب است و قدر پدرش هم ضعیف است. به همون روزی سهری پس سهری پا وی میدون که با میرون نان و شیر مایید چای میخرم. غریب است دیگه، مسکین دیگه. ما دسته شاگرد دیگر هم است به همون اندیازی که اینایی برام است و شکیب است.
در کنار سید مستقیم روزانه 1000 کودک دیگری بدخشانی مصروف کارهای شاقه اند. حقداد شریفی ناظر حقوق اطفال در کمیسیون حقوق بشری بدخشان به رادیو آزادی میگوید که سرویشان نشان میدهد که بیشتر از 200 هزار کودک در این ولایت کار شاق میکنند.
به گونه تخمینی گفته میتونیم که 210 هزار کودک مصروف انجام کارهای شاقه میباشند. در مثل رستوران ها کار میکنند، در مزارع و کشاورزی کار میکنند، مثل موترشویی، مثل مستری خانه ها. خیلی از خانواده ها را میبینیم که متاسفانه نانآورانشان در طول جنگ از دست دادند و این کودک ها در سطح خانواده ها مجبور میشوند که بروند به کارهای شاقه مصروف شوند.
تنها بدخشان نیست که شمار زیاد کودکانش مصروف کارهای شاقه هستند، بلکه در سراسر افغانستان این مشکل وجود دارد. بیشتر از 400 کیلومتر دورتر از بدخشان در بامیان علی 13 ساله هم از یک سال به این سو برای پیدا کردن لقمه نان در شهر بامیان اسپند دود میکند. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده 7 نفره هستند و پدرش توان کار را ندارد و تنها خودش نانآور خانه است.
یک سال چه در اسپان دود میکنم پدر مدد وقتی جنگ پاشی لنگ شده کارای چه نکنم نانده خانه ما برم خوارم رزای ما از مجبوری این تا کار میکنم و مطب میکنم انسین فیلم بخیم و رشخن میزنم و تو اسپان دیم کنی تو از این جبوی رو بدم انجینر شدم.
برخی از روانشناسان میگویند که کودکانی که کار شاقه را انجام میدهند بر سلامتی جسمی و روانیشان تأثیری منفی دارد. قدیر بران متخصص و روانشناس در بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگوید
از نگاه فیزیکی، جسمی، روانی هنوز هم اینا تکامل نکردند. رشد استخوان‌هایشان ضعیف است، عضلاتشان ضعیف است، مغزشان اونقدر انکشاف نکرده، دنیای بیرونی را درک کرده نمیتونن. وقتی که اینا با کار سخت مواجه میشن، اینا را سخت متاثر میسازد.
12 ماه جون برابر است با روز جهانی مبارزه با کار کودکان. پیشاپیش سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان به تازگی گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از سازمان ملل متحد آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. در گزارش هشدار داده شده که ممکن است 9 میلیون کودک تا پایان سال 2022 مجبور شوند که کار کنند. عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. گای رایدر مدیر عمومی سازمان بین المللی کار گفته نمیتواند خاموش نشست چون که نسل جدیدی از کودکان در خطر است. او افزوده که وقتی آن است که زنجیر فقر و کار کودکان شکسته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه میگوید رابطه مسکو و واشنگتن در حال حاضر به پایین‌ترین صحن آن رسیده. ببخشید، به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با یک تلویزیون آمریکا رئیس جمهور کنونی آمریکا جو بایدن را با رئیس جمهور قبلی مقایسه کرده است. پوتین در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون NBC که بخش آن دیروز نشر شد، به این پرسش که گویا مخالفان سیاسی خود را میکشد و یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی را به ایران داده است نیز پاسخ گفت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه خود با تلویزیون NBC میگوید که رابط روسیه و آمریکا در حال حاضر به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر کاهش یافته است. این اظهارات از سوی رئیس جمهور روسیه در حال صورت میگیرد که قرار است وی روز چهارشنبه آینده با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن ملاقات کند. ولادیمیر پوتین در معرض مقایسه میان رئیس جمهوران کنونی و سابق آمریکا گفته است که امیدوار است با رئیس جمهور بایدن همکاری کرده بتواند. او گفته که از نظر وی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ یک شخصیت فوق‌العاده و مستعد بود و اگر چنین نمی بود رئیس جمهور انتخاب نمی شد. این مصاحبه رئیس جمهور روسیه قرار است روز دوشنبه کاملا نشر شود. او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را یک شخصیت چند بعدی خوانده که به گفته وی از میان اداره سیاسی نیامده بود. پوتین می افزاید که بایدن بسیار متفاوت تر است چون مدت زیاد در سیاست کار کرده و یک عمر را به حیث سناتور و معاون رئیس جمهور امریکا سپری کرده است. اما رئیس جمهور امریکا جو بایدن گفته که واشنگتن خواهان روابط ثابت و قابل پیشبینی با مسکو است تا هر دو کشور بتوانند درباره ثبات استراتژی، کنترل اسلحه و تغییر اقلیم همکاری کنند. اما در این حال وی بارها گفته که امریکا به حملات سایبری، مداخله در انتخابات و اقدامات دیگر روسیه پاسخ خواهد گفت. رئیس جمهور روسیه درباره قتل چندین نفر از مخالفان سیاسی وی که در سالهای اخیر کشته شده اند نیز پرسیده شده است. او در پاسخ گفته که در جریان زندگی سیاسی خود بارها و از جهات مختلف با شدت و قساوت متفاوت مورد حمله قرار گرفته و برای وی شگفت انگیز نبوده، ولی وارد کردن چنین یک اتهام در حق وی درست نیست و با ادبیات سیاسی روسیه سازگاری ندارد. او گفته که متهم کردن وی به قتل مخالفان بیشتر به نمایش عضلات در سینمای هالیوود شباهت دارد و چنین گفتمان در ادبیات سیاسی در امریکا طبیعی است نه در روسیه. پوتین این گزارش واشنگتن پست را نیز رد کرد که میگوید مسکو یک سیستم پیشرفته اقمار مصنوعی به ایران داده. برخی مقامات فعلی و سابق در شرق میانه به روزنامه گفتند که این سیستم توانایی تهران برای نظارت منطقه و فراتر از منطقه را افزایش می‌دهد. گزارش واشنگتن پست می‌افزاید که وزارت خارجه روسیه از ابراز نظر در مورد خودداری کرده است، ولی پوتین در مصاحبه خود این مسئله را یک افترای محض می‌خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انفجارهای ماین در کابل جان حداقل 7 غیر نظامی را گرفت و 6 تن را زخمی کرد. این انفجارها بعد از ظهر امروز در نواحی 6 و 13 رخ دادند. یک منبع اداره محلی ولایت غور میگوید ولسوالی تولک امروز به دست طالبان افتاد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفت که تمام نیروهای امنیتی ساختمانهای ولسوالی و قماندانی امنیه را ترک کردند. رئیس جمهور روسیه در آستانه دیدارش با رئیس جمهور ایالات متحده گفته که روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح رسیده است. مقام های عربستان سعودی میگویند که امسال صرف 60,000 تن از شهروندان و باشندگان واکسین شده آن کشور می توانند در مراسم حج اشتراک کنند و هزاران کانادایی به احترام 4 عضو یک خانواده مسلمان که اخیراً در حمله توسط موتر جان باختند در شهر لندن ایالت آنتاریوی کانادا را پیمایی کردند. این را پیمایی دیروز از چهارایی آغاز شد که راننده یک موتر باربری اعضای خانواده افضل را روز چهارشنبه زیر گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، فکر نو، ببخشید، هوای تازه برای جوانان و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان یکی پی دیگر به نشر می رسد. اما پیش از آن به خبرهای ورزشی توجه کنید.
افغانستان آخرین دیدار خود را در مسابقات مقدماتی جام جهانی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC برابر هند بازی خواهد کرد. این بازی چهارشنبه شب همین هفته برگزار خواهد شد. در این رقابت ها شام گذشته افغانستان در مقابل عمان بازی کرد که عمان 2-1 افغانستان را شکست داد و با این شکست شانس صعود افغانستان در رقابت های پیش رو پایان یافت. در نیمه اول مسابقه شب گذشته عمان به تساوی 1-1 رسید، اما در نیمه دوم عمان موفق شد گل دوم را به ثمر برساند و بازیکنان افغانستان امیدهای خود را برای پیروزی از دست دادند. پیش از این دیدار افغانستان به تساوی با بنگلادش رسیده بود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که تیم افغانستان برای پیروزی در دیدار برابر هند کاملا آماده خواهد بود و برای پیروزی در این دیدار تلاش خواهد کرد. افغانستان در گروه ای مسابقات با عمان، میزبان قطر و بنگلادش بازی کرده است، اما آخرین دیدار آنها برابر هند است. دو تیم برتر این گروه به مرحله بعدی صعود می‌کنند. قطر و عمان بالاترین امتیازات را دارند. این در حالی است که تیم فوتبال زنان زیر 20 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه در مقابل ازبکستان شکست سنگین 11-0 خوردند. در این مسابقات در دیدار روز گذشته تیم افغانستان نتوانست هیچ گلی به ثمر برساند. تیم افغانستان در مرحله بعدی با قزاقستان و تاجیکستان بازی خواهد کرد. تیم ملی پاراتکواندو کشور برای مسابقات آسیای پاراتکواندو امروز به کشور لبنان سفر کرد. مجیب فریزاده عضو مجلس کمیته ملی المپیک برای آزادی گفت در این سفر 5 روزه 4 ورزشکار معلول در 4 وزن و گروه‌های مختلف اشتراک کردند. در این مسابقات علی سجاد، همراز و زکی خدادادی در وزن منفی 61 کیلوگرم و زبیر حیدری و عبدالمتین خوتک در وزن مثبت 61 کیلوگرم در مقابل حریفانشان قرار می گیرند. عبدالمتین خوتک در سال 2019 از مسابقات آسیای پاراتکواندو یک مدال نقره به نام پاراتکواندو کشور ثبت کرد. و 19 مسابقات سوپرلیگ کرکت پاکستان و در 19 مسابقات سوپرلیگ کرکت پاکستان کویته و پشاور زلمی به مسافه یک دیگر می روند. افغان قیس در این بازی ها از کویته و همچنان حضرت زازی از پشاور زلمی نیز در این بازی ها شرکت خواهند کرد. در دیدار شب گذشته اسلام آباد یونایتد کویته را شکست داد. کویته در 20 اوور اختصاص داده شده با تمام وکت های سوخته یک هدف 134 دل تعیین کرد، در حالی که اسلام آباد در 10 اوور به راحتی به هدف رسید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان گوشه‌گیر هستند؟ عواقب این گونه گوشه‌گیری بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان را از این حالت نجات دهیم؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان آینده سازان کشور هستند و جوانان سرمایه و قوه کاری همان کشور. در افغانستان فیصدی بیشتر را قشر جوان تشکیل می دهد، اما گفته می شود که بیشتر آنها گوشه‌گیر هستند و به اصطلاح عام اجتماعی نمی باشند. عبدالسمیم صافی، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد.
به نظر من دلیل اول همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی اوجش است، کرونا. اکثرا جوانان ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مرضی از اونا بگیرن و گوشه‌گیری اختیار کنند. قدم دوم، اکثرا جوانان هستند که با گیم پابجی معتاد هستند و اونا حتی به اندازه معتاد هستند که نمیتونند مثلا کسایی که در چهار طرف یا دور بر اونا هستند اصلا توجهی به اونا نمیکنند. و دلیل سوم، تفاوت‌های سنی است. مثلا در یک خانواده کسایی که بزرگتر هستند، نزد زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان یک خانواده، یک نظر را میده، با گپا یا با نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن و گوشه‌گیری اختیار بکنن. دلیل دیگهش بیکاری است. اکثر جوانان کار ندارند.
صمیم صافی همچنان افزود جوانانی که گوشه‌گیر هستند در جامعه و در خانواده با مشکلات فراوانه روبرو می شوند.
در خدم اول خو ارتباطات فامیلیش کم میشه، یعنی آیسته آیسته ارتباطات به کلی از بین میره. در خدم دوم برای خودش زندگی مشکل میشه، یعنی ای که آیسته آیسته زندگی برش خوشایند نمی باشه و منجر بیه میشه که خودکشی بکنه. و همچنان افرادی که دور برش است، فردی که گوشه‌گیر است او را اصلا دوست ندارن و می گوشه‌گیری باعث میشه که هیچ وقت پیشرفت نکنه در زندگی، چون زندگی با ارتباطات است. اگر ارتباطات درست داشته باشیم هیچ وقت ما به قله‌های بلند یا به موفقیت رسیدن نمیتونیم.
رادیه احمدی از ولایت فاریاب است و فعلا باشنده شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد. او به این عقیده است که گوشه‌گیری جوانان بستگی به وقت و زمان نه، بلکه بستگی به جرأت آنها دارد.
چون قبلا ما می‌دیدیم بسیاری جوانا گوشه‌گیر بودن، یک تعداد گوشه‌گیرشون به دلیل از این بود که اینا زیاد پسرفته بودن، جرأت نداشتن که در جمع یا در اجتماع برن گپ بزنن، که این سرچشمه می‌گرفت از این که فامیلا از کودکی یاره روحیشون کشته و از بین برده بود. مثلا اگه بود یک مجلس گپ می‌زدن، اگه می‌خواستن در مورد یک چیز نظر بدن، می‌گفتن که تو چوب باش، تو شتو که هستی چیزی را نمی‌فهمی، دیگه کلانا که بود گپ نزن. و در این اواخر دلیل گوشه گیری جوانان موبایل است، اینترنت است. از بس اینا درگیر موبایل، اینترنت، سوشل میدیا و گیم هستن که اینا را از اجتماع رانده، گوشه گیر شدن، به دنیای خودشان هستن، هیچ سهمی ها بین جامعه یا اجتماع نمیگیرن، فقط اما اجتماع کوچک یا با گروپ را که در سوشل میدیا یا در گیم دارن با اونا سرکار دارن.
گوشه گیری جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از این دلایل رو آوردن به مواد مخدر است. نورویج احمدی به این باور است.
فعلا محیط که ما شما زندگی میکنیم یک محیط تنگ فرهنگی است و دیگه ای که نبود کار، شرایط زندگی نامناسب، نبود مکانهای تفریحی کافی و یک دلیل عمده دیگه این است که جوانانی که به مواد مخدر رو آوردن اینا فعلا دمی زمان بیشتر گوشه‌گیر شدن، حتی از فامیل، از جامعه دور شدن و دلایل دیگه میتونه یک مرگ اقارب نزدیک باشه که جوانان گوشه‌گیر ساخته.
نورویج احمدی همچنان میافزاید در قسمت راه حل گوشه‌گیری جوانان هم دولت و هم خانواده نقش مهم دارند. از خودش میشنویم.
به طور مثال خانواده باید در بین اولاداش تبعیض نداشته باشه، محیطی که زندگی میکنن یک محیط با محبت، با صفا و صمیمیت باشه، به مشکلات هر عضو خانواده رسیدگی شده بتانه و گپ مهمی که فرام ساختن شرایط ازدواج به موقع و مطابق به خواست جوانان باشه باید و تشویق جوانان به مطالعه و آموزش مسلک دلخواهشان. یکی راه حل که مربوط به دولت میشه، به طور مثال کار همه جانبه در قسمت آوردن صلح در کشور، تقویه نهادهای تحصیلی و شرایط بهتر تحصیل بر جوانان، از بین بردن فقر از جامعه و دیگه ایجاد فرصتهای شغلی میتونه موارد باشه که مربوط به دولت میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان گوشه‌گیر هستند؟ عواقب این گوشه‌گیری جوانان چی خواهد شد و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از انزوا و گوشه‌گیری نجات داد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل ای که بعض از جوانا گوشه‌گیر هستند، حتی از خانواده دور هستند، از دوستایشان دوری میکنن، عواملش چی است؟
این وضعیت ما در اصطلاحات علمیش انزوای اجتماعی میگیم. یک سری کسایی که برشان حالتهای عادی یا نیمه عادی دوری گزینی از دیگرا، مردم گریزی رخ میده و در حالتهای حادش به شکل یک نوع بیماری که ممکن است به خود ضرر برسانه، استعداد تکلیف به خود یا دیگرا در او بالا بره و خصوصا استعداد خودکشی در او بسیار بالا بره، این یک نوع تکلیف است که در حد اعلایش میرسن. ممکن به علتهای مختلف پیش بیه، ممکن خشونت ها، ممکن بحران های زندگی فامیلی و مشترک پدر و مادر و واقع شدن در یک جمع، کم ارزشی، مشکل فیزیکی یا معلولیت، مشکل روانی، از نوع مشکلات اجتماعیش ممکن بیکاری، مسئولیت های بسیار گران، سنگین، خشک و تلخ باعث ازی میشه، یا مثلا فرصت هایی که کسی از دست داده باشه، ضرر هایی که برش رسیده باشه یا تهدید هایی که برش متوجه باشه باعث این نوع انزوای اجتماعی شوه.
خب عواقب اقسم گوشه‌گیری و در انزوا بودن و دور بودن از همه، جوانا را با کدام مشکلات روبرو می سازه؟
عواقبی که میتونه داشته باشه، ممکن افراد حیثیت اجتماعی شان از دست بدن، اعتبار موقعیت اجتماعی شان که از نظر روانی برشون اعتماد به نفس پایین میته و ممکن سلامتی اجتماعی را، تایید اجتماعی را از دست بده، احساس اطمینان در جامعه را از دست بده، کار جمعی یا سوشیل ورک یا کار با دیگران را نتانه کرده، کار اجتماع را نتانه کرده، از شروع کردن ها بترسه، از پایان دادن ها بترسه و رضایت زندگی و درک فرصت ها برش خیلی پایین شده که در افراد متاسفانه وقتی اینها رخ میده باعث انواع خشونت ها، بحران زندگی اجتماعی، روانی، ترس، بیکاری و انواع از دست دادن فرصت ها و باعث بوجود آمدن ضررها و تهدیدهای زیادی میشه متاسفانه.
و خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم جوانا را از این مشکلات و از این گوشه‌گیری و در انزوا بودن نجات بدیم؟ یا خود جوانا چطور میتونن که خود از این مشکل نجات بدن؟
رای حلش پس برمیگرده به زمینه های اجتماعی و نقش فرد که در روی فا میکنم. مثلا باید امی افرادی که در امتای گذت قرار میگیرن باید بتانن روابط سالم و درست از سر برقرار بکنن یا حداقل در معرض روابط سالم و درست قرار بگیرن، روابطی که بتانه به اینا صمیمیت برگردانه، تایید اجتماعی رو برگردانه که خیلی زیاد مهم است و در مقابل وضع انزوا اجتماعی است که باعث دادن احساس اطمینان میشه به طرف مقابل و اعضای یک مجموعه. سوشیل ورک یا کارهای کار اجتماعی که با همدیگر میکنن از طریق اینها ممکن است مشکل زیاد رفع شود. از طریق شروع کردن از آسان ترین ها و خردترین کارها که رفع بیکاری باشه، رفع بیارزشی باشه، رفع مشکل گریز از دیگران و احساس تنفر از خود و در خود باشه و دادن احساس رضایت، احساس اهمیت به فرد و این فردی که مشکل داره این مشکلش حل میکنه، دادن فرصت ها به هم دیگر، بخشیدن هم دیگر، محبت کردن با هم دیگر از امکانات و فرصت هایی هست که میتونه این مشکل رفع کنه.
دوستان عزیز، ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد عوامل، عواقب و راه حل های گوشه‌گیری جوانان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باشد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که یک قسمت جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
اما سوالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع میشد. فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدن و اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن، اما روزا در ریاست شهدای بدخشان میروند، اونجا ورقه درخواست میدن، در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشه است، پول در مستوفیت بدخشان که در دوی نیم کیلومتر فاصله ندارد آمده است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمیکنن که امین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمده است به این آبادن.
محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودن بشنوید.
جناب نظر سید، فقط میخواستم خدمت هموطنان عزیز ما مخصوصا ورثه معظم شهدا و معلولین عزیز و از طریق رسانه با عزت شما عرض برسانم که با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم. پروسه بررسی اسناد و همو تصفیه ها هم روشنسازی و یا بحث رکما به نام شفافیت از 3 سال به این طرف آغاز کردیم، هنوز پایان نیافته. سال گذشته حمله کرونا باعث شد که این مسئله در تاخیر قرار بگیره. سال پیشتر از اون مسئله بایومتریک بود، بعدم با آمدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی او به تعویق افتاد. بالاخره تا امروز متاسفانه این پروسه تکمیل نشده، اما میخوایم خدمت شما و شهروندهای عزیز اطمینان بدم که پروسه انشالله در مراحل آخری خود است و زودترین فرصت انشالله این پروسه ختم میشه و ما توفیق پیدا میکنیم که همو بسته های سیاه و سفید از هم جدا کنیم و کسانی که حقوق و امتیازاتشان توسط کمیته های معذفه که به حکم جلالت ما رئیس جمهور افغانستان توزیع شدن توسط اونا تایید شوه، حقوقشان پرداخت میشه. 2 اصل در این رابطه مقید شده توسط طرز عمل که هیئت محترم مشخص کرده که باید اسنادشان تایید شود که همه اسناد اصلی و اسناد فرعی دارن و هم تذکره الکترونیکی گرفته باشن تا مسئله بایومتریکشان تنظیم شده باشه. به هم حالت تعداد زیاد دوستای ما این کار خوشبختانه کردن و در بعضی ولایاتی که مشکلات از نوعی توزیع تذکره وجود داره، رابطه نزدیک و تفاهم‌نامه‌ای که با اداره محترم ملی احصای معلومات داشتیم، رئیس محترمشان لطف کردن و با تمام ادارات مربوط خود در تمام ولایت هدایت دادن که به این قشر معظم اولویت داده شود و اینا رو بدون نوبت تذکره میتن. به خاطر تمام عزیزان میتونن مراجعه کنن، وقتی به تذکره مراجعه میکنن ثبت نام میکنن، شاید یک هفته وقت میگیره که بعد دوباره اینا رو بخواهن که تمام مراحل تکمیل شود و مو کارت استوانی تذکره رو بهشون تقدیم بکنن. به هر حالت این یک ناگزیری هست. من میفهمم بر دوستا تکلیف است، خصوصا کسایی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن، یک چالش بسیار جدی است، اما ناگزیر هستیم در این راستا همکاری و حوصله مندی شهروندان عزیز خود مخصوصا ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت ما همکاریشان میخواهیم تا اونا هم در این پروسه شفافیت که متضمن تداوم این قانون و تداوم این پروسه هست با ما همکاری همیشگی خود داشته باشند. تعهد ما برشان نیست که ما تمام گره ها، مشکلات و چالش های بیروکراتیکی که هست اونا رو در اسرع وقت رفع بکنیم و سعی کنیم تا در همکاری تنگاتنگ با این عزیزا ما این پروسه را سرعت ببخشیم و با حقوق حقیقی عزیزا را برشان برسانیم. در رابطه با مسئله تثبیت درجه معلولیت، اونا هم یک تیم معزز که از وزارت محترم سرتامه در سینما پامیر حضور داشتن، برای اینکه برای افراد دارای معلولیت یک مشکل بود، یک دفعه اینجا میمدن یک دفعه به سینما پامیر، از 2-3 ماه به این طرف اونا را هم در داخل وزارت جای به جای کردیم. بعد یک مشکل بود که اونا بنابر مصروفیت‌های دیگه فقط هفته یک روز اینا معلولین عزیز می‌دیدن و همو تثبیت درجه معلولیت می‌کردن. با وزارت محترم سرتامه به تفاهم رسیدیم که اونا بعد از این هفته 6 روز این برنامه را دوام بدن و خدا بخواد در حدود 3-4 هزار معلول عزیز ما که منتظر این پروسه هستن اونا رو انشاءالله در ظرف 20 روز تا یک ماه تمامشان بررسیشان تکمیل میکنیم و اونا از این مرحله میگذرن و کسانی که تذکره الکترونیکی گرفته باشن و در این حال هم اسنادشان از طرف کمیته محترم که بر بررسی معذف هستن از طرف از اونا تایید شده باشه، ما در خدمتشان هستیم و پروسه تادیات قبلا آغاز شده. ما در ماه حمل یا شروع کردیم به مجردی که بودجه امسال از پارلمان افغانستان پاس شد این پروسه را اندازی شده و ما همکنون که خدمت شما عرض میکنم ما 2 ماه میشه که پروسه توزیع حقوق مادی را آغاز کردیم و ما بیشتر از 30% حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت چی از بخش ملکی و چی هم از بخش نظامی پرداخت کردیم و دیگران هم انشاءالله متعهد هستیم که ظرف 2-3 ماه آینده خلاص میکنیم، چون شما میفهمین که پروسه زمانگیر است و همون محدودیت امکانات ما، محدودیت پرسنل، نبود امکانات برقی و بالاخره همون روش های بیروکراتیک و سنتی که در گذشته ما داشتیم تا هنوزم او در مرحله اجرا هست بر ما یک مقدار مشکلات خلق کرده و دفعتن این پرداخت ها صورت گرفته نمیتونه. کسانی که حقوقشان از سالهای گذشته هم مانده متاسفانه اونا هم برابر همین مسئله بوده که در کارهای اداری ما شفافیت تامین نشده بوده، به او خاطر وزارت محترم مالی بر ما اما بودجه کافی را ندادن. ما متعهد هستیم که مجرد که اسناد ما تصفیه شود و ما یک سند پاک را در رابطه با داشتن تعداد افراد دارای معلولیت و بررسی شهدا به وزارت محترم مالیه و مقام مالی دولت ارائه بکنیم. اونا تادیات سالهای قبل هم که انجام نشده وجوه از او رو بر ما وزارت محترم مالیه میته و ما خدمتی متنای عزیز خود تقدیم میکنیم. قروز طلبات سالهای گذشتهشان هم زبط وزارت وجود داره، همه گی حقوقشان محفوظ است، برشان اطمینان میتیم که پرداختا صورت میگیره و او شرط چیست که ما همین پروسه بررسی تکمیل کنیم و به وزارت محترم مالیه اسناد دقیق و اسناد قابل قبول در رابطه با شفاف بودن پروسه برشان ارائه کنیم. در رابطه با سایر مسائلی که دوستای عزیز ما شکایت دارن از نایی تاخیر، ما در عین حالی که پروسه تصفیه را پیش میبریم یا مو بررسی اسناد، پروسه برقی سازی یا دیجیتال سازی اسناد که کارتوتیکی عزیزا هست که در حدود 400 هزار دوسیه میشه، اونا را هم مرحله دیجیتال سازی از اونا را آغاز کردیم. انشاءالله ظرف یک سال در تمام ولایت، در گذشته ما چند ولایت محدود انجام داده بودیم، حالا در تمام ولایت پروسه آغاز شده، ان قریب کارشان آغاز میشه، خریداری های تجهیزات صورت گرفته، استخدام هم در مرحله نهایی خود است. همکارا در تمام ولایت مصروف میشن که تا تمام کارتوتیک ها و دوسیه های عزیزا را دیجیتال کنن و بعد از این انشاءالله در رابطه مفقود شدن اسناد و سایر تقلباتی که در گذشته میتونست تشویش برانگیز باشه اونا هم مرتفع میشن.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، قسمی که شنونده عزیز ما را شنیدن، ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن. در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم. سیب بفرمایید.
جناب نظر صاحب، هر انتقاد و اعتراض هموطنان ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارتخانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم، ما پیام ها را برشان میرسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم. و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه، یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپ تیر شده، و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتابهای صنوفهای مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما، خاصتا کتاب های صنوف افت و اشت و نو که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتاب ها موجود نیستن، امی کتاب های دوره متوسط البته، و همچنان اگر معارف تقویه نشوه، معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشان هم به سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از صنف 12 فارغ میشه، شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که نظر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معارف باید توجه صورت بگیرن، کیفیت باید بلند برده شود، شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست، صرف شاگرد میرن اوجه، وقتشان ضایع میشه، متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول جواب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
شمع